بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مطلبی که در این چند روز گذشته موضوع صحبتمون بود، مسئله آزمایش و امتحان که می گفتیم از سنت ها و روش ها و برنامه هاییست که خداوند متعال برای عموم مردم بی استثناء قرار داده است. مرد و زن و فقیر و غنی و عامی و عالم، هر کسی در وضعیت خاص خودش در دوران تکلیف و زندگیش بایستی که امتحان بشه. حالا امروز انشالله این مطلب را جمعش میکنیم تا این چند روز باقی مونده به تناسب رحلت پیامبر گرامیمون و شهادت حضرت مجتبی و شهادت حضرت رضا علیهم السلام طبعا مناسب است مطالب خاص خودش صحبت شده باشد. امروز انشاءالله تتمه این بحث جمع خواهد شد. به عرضتون رسید که در این بحث توجه داشته باشیم، یک، آزمایش و امتحان مسئله است جدی جدی، در حدی که اصل خلقت انسان در این عالم به خاطر امتحانشه. اونچنون که در همین آیهی که الان خوندم و در آیهی که باز از سوره مبارکه ملک قرائت شد، قرآن می فرماید خلقت مرگ و زندگی به خاطر امتحانه. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این آیه که حالا خوندم می فرماید که تمام اون چه روی زمین مشاهده می کنید، هر اون چه از دل خاک و خاک به دست می آید، هر اون چه از معادن به دست می آید، هر اون چه در این زمین جلوگر است، همه اینها زینتی است برای زمین و اهل زمین، و همه اینها را هم ما وسیله آزمایش و امتحان قرار دادیم. لنبلوهم ایهم احسن و عملا. پس یک، گفتیم اینقدر امتحان جدیه. بعد گفتیم دو، این امتحان در بسیاری از موارد مقداری خصوصیت دارد که اگر انسان در اون موارد از امتحاناتش خوب بیرون بیاد، در بقیه موارد هم موفق خواهد شد. قسمتی از موارد مهم در ارتباط با امتحان را هم مطرح کردیم. در ارتباط با خودمون، اعضا و جوارح خودمون و در ارتباط با خارج از خودمون و قسمتی که در آخر بحث صحبت شد امتحان به پول بود و امتحان به فرزند که انما اموالکم و اولادکم فتنه. انسان در ارتباط با اینها تکلیفهایی داره، اگر انسان تکلیفاشو خوب انجام داد، درست امتحان داده است و موفق و الا که خیر. این هم صحبت شد. حالا امروز یک مقدار از این آیه معروف صحبتی بردتون میرسد و دیگر این که در ارتباط با این مسئله آزمایش و امتحان توجه به این جهت داشته باشیم که خداوند متعال که میداند که ما چه خواهیم کرد و او آگاه است، امتحانی که دیگران میکنن معمولا در کارها برای اینه که بفهمن چی به چیز، اما خداوند متعال آگاه است، برای این نیست که چیزی بداند، بلکه برای بروز اعمالی است که در نتیجه بروز اون اعمال ثواب است یا عقاب است و اتمام حجت بیشتری بر خود خلق است. اتمام حجت بیشتری در ارتباط با خود مردم است. حالا نسبت به اون آیه‌ای که عرض شد زیاد شنیدید، ولی دو سه جمله تشریحش بد نیست در تتمه این بحث اینه. گاهی هم قرآن چنین فرموده که ما آزمایشتون میکنیم، یک به ترس، آزمایتون میکنیم به فقر، به گرسنگی، آزمایشتون میکنیم به گرفتن فرزندانتون، عزیزانتون، آزمایشتون میکنیم به گرفتن اموالتون. اینها از ابزار مهم امتحانه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. خداوند می‌فرماید ما می‌آزماییم شما را، یعنی امتحان می‌کنیم، به شیء من الخوف، به مقداری از ترس. گاهی می‌شود که انسان وقتی می‌خواد تکلیفش را انجام بدهد یه مقداری ترس پیش میاد، زمینه ناراحتی احساس می‌کنه، زمینه این که دشمن اذیت بکند، دشمن خدا اذیت بکند. اون وقت که تکلیفش باشه و تکلیفش تقیه نباشد، بایست اون ترس را به خود بخرد و تکلیفش را انجام بدهد، مگر این که تکلیفش تقیه باشه. یه وقتی از که تکلیف اینه، همچنان که میدونید که جناب عمار به دست مشتکین گرفتار شد، خودش و پدرش و مادرش. مشتکین گفتن که بگویید که خدا یکتا نیست، این بت‌ها خدان، و بگویید که این شخص پیغمبر اسلام پیغمبر نیست. پدر نگفت، اصرار کرد بر ایمان به خدای یکتا و رسالت پیغمبر اکرم کشتندش. مادر هم مقاومت کرد کشتندش. یه جور بسیار ناراحت کننده که از گفتنش انسان ناراحت میشه، نمیگم چجور کشتن. عمار یه همچه وضعی را دید، او گفت بله هر که شما میگید، خدایگانه نیست و بت‌ها معبودند و همچنین این شخص هم پیامبر نیست. این رو گفت، اما بر اساس این که از اینها نجات پیدا کنه، قلبش پر بود از ایمان. گریان ولش کردن چون چنین چیزی را گفت، راش کردن. گریان آمد خدمت پیغمبر اکرم که اینجور شد، پدر کشته شد، مادر کشته شد به وضعی فجیع و من اینجور گفتم. آیه قرآن آمد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یعنی صحیح نیست کسی مخالف ایمان و این حقیقت حرفی بزند مگر کسی که مجبور بشه، در حالی که دلش هم پر از ایمان است. و پیغمبر اکرم فرمودند که اگر دو مرتبه هم گرفتار دست این جانی ها شدی، همین کارو بکن، این کارو بکن. اینجا رو میگیم محلی که جای این بوده که تغییر بکنه. و الا اگر چنانچه وقتی خیر تشخیص داد انسان که مرکز تغییر نیست، جای تغییر نیست، اونجا باید خوف را به خودش بخرد و تکلیفش را انجام بدهد. ولنبلونکم بشیء من الخوف، گاهی آزمایش به جوع است، به فقر است، به گرسنگی است. فقر پیش میاد در زندگی، انسان مراقب باشه که اگر چنانچه به فقر و تنگ دستی گرفتار شد، حالا هر کسی در سطح خودش، ربا بخورم تا از فقر بیام بیرون، ربا بدهم تا از فقر بیام بیرون، قش تو کارم باشه تا از فقر بیام بیرون، تملق و چاپلوسی داشته باشم تا از فقر بیام بیرون، دروغ بگویم تا از فقر بیام بیرون، و از این قبیل خلاف کنم تا از فقر بیایم بیرون، غلطه. بلکه بایستی تأمل کرد، یعنی باید راه علاج رو پیدا کرد. اگر می شود فقر را با کار و تلاش و برنامه ریزی و امثال ذالک برطرف کرد، کرد. و الا فقر انسان، انسان را به گناه، به خلاف نیفکند، مقاوم باشد در مقابل فقر و گرفتاری تا اینکه خوب از امتحان بیاد بیرون. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس، و همچنین آزمایشتون میکنیم به این که از اموالتون کسب پیدا بشه، کم بشه. حالا این با فقر تفاوتش چیه دیگه؟ تو این ریزکاریاش فرصت ورود نیست، رد می شوم. به طور کلی به جنبه های مالی، نقص در اموال باز امتحانتون می کنیم تا معلوم بشه چه کسی در ارتباط با این مسئله راه صحیح را می رود و خلاف نمی کند، اونچه خدا دوست داره عمل می کند. و همچنین انفس، عزیزانتون، پدر فوت می شه، مادر فوت می شه، فرزند فوت می شه، از بستگان انسان، عزیزان انسان فوت می شه. دیروز گفتیم یکی از امتحانهای مربوط به فرزند مسئله فوت فرزنده که از آزمایش های مهمه. اون وقت اونهایی که در عین این که دلشون میسوزه متأثر میشن، اشک هم میریزن، اما جمله‌ای که خدا راضی نباشه نمیگوین، بلکه میگوین ما ملک خدا هستیم و به سوی محکمه عدل الهی حرکت میکنیم، انا لله و انا الیه راجعون. اینها میتونن که موفق باشن. در ارتباط با امتحان به فرزند هم مسئله خیلی مهمه، وقت مخصوصا اگر این نکاتشو گاهی کسی توجه بکند بعد بیشتر میتونه خوب صبور باشه، بلکه شکور باشه. یه وقتی یک کسی جوونش فوت شده بود، خب کار مشکلیست معلومه، یه جوان مورد علاقه انسان، فرزند انسان، این وقتی فوت بشه از مصائب سنگینه، تردید نداره. جوانش فوت شده بود، جزع و فزع بیتاب، بیتابی زیاد میکرد. اون وقت آقا از تعمیر علیه السلام رفتن برای تسلیت گفتن، یه جمله‌ای فرمودن خیلی لطیفه، بهش فرمودن که ابنک سرک و هو لک رحمه، ابنک سرک و هو لک فتنه و حزنک و هو لک رحمه. فرمودن فرزند تو مسرورت داشت در حالی که برات فتنه بود، آزمایش بود، هزار یک تکلیف داشتی در ارتباط با او. اون وقتی که فتنه بود، آزمایش بود، هزار یک تکلیف داشتی، اون وقت خوشحال بودی. وقتی که بچت بود، پسرت بود و در آزمایش بودی، وظیفه های سنگین نسبت به او داشتی، خوشحال بودی. حالا که وسیله رحمت شده، حالا ناراحتی؟ حالا که فوت شده، شده وسیله رحمت. چرا؟ چون حالا که فوت شده، وقتی تو صبر میکنی، قرآن میفرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، یعنی اینها هستند که درود خدا برشون باد، رحمت خدا برشون باد، اینه که صبر کردن، هدایت خدا برشون باد. یعنی سه تا مسئله مهم، درود و رحمت و هدایت، برای اون کسی که تو چنین مصیبتی استقامت میکنه، صبر میکنه، حرف نادرستی نمیزنه، انا لله و انا الیه راجعون میگوید، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. فرمودن بچه تا وقتی مایه گرفتاری بود خوشحال بودی، اما حالا که مایه رحمت شده، حالا ناراحتی؟ ابنک سرک و هو لک فتنه و حزنک و هو لک رحمه. این چنینه. اون وقت این آرام گرفت، تسلیتی به این صورت حضرت به او فرمودن. و در هر حال تو تمام این امتحانها که روزهای گذشته مقداری تشریح شد که گفتیم لحظه لحظه در امتحانیم، در هر آنی نشستنمون، برخواستنمون، نگاهمون، گوش دادنمون، صحبت کردنمون، شرکتمون در محافل، در مجالس، کارهامون، کسبمون، خریدمون، فروشمون، دوست داشتنمون، دشمن داشتنمون، تمام کارهایی که از ما انجام میگیرد، همه و همه آزمایشی است برای ما، و ما در بوته امتحان و آزمایشیم. اگر اونجا حلال خدا، حرام خدا، رضایت الهی، برنامه های دینی، دستورات خدایی را رعایت کنیم، ارزش برای اون کار است و خوب امتحان دادیم. و الا اگر چنانچه برنامه های دینی را رعایت نکنیم، ارزش برای اون کار نخواهد بود، بلکه بد امتحان دادیم و مایه انحطاط و پستی ما میشه. و آزمایش و امتحان یک سرش همین است که عامل ترقی است برای کسی که بخواد رشد کنه، عامل انحطاط و پستی است برای اون کسی که نخواد تکامل پیدا کنه. لیمیز الله الخبیث من الطیب. این خیلی مسئله مهمی است. این سر و اصلی آزمایشه، یعنی برنامه‌ای که میتواند اونهایی که دوست دارن به رشد برسن، از این چهار سباه زندگی خوب استفاده کنن به نفع زندگی جاودانشون، امتحانه که میتونه رشدشون بده. اونایی که نمیخوان به رشد خودشون برسن، امتحانه که اینها رو پست میکنه. این است که امتحان در کمال اهمیت است و فوق العاده مورد توجه است. حالا حرف آخری که عرض کنم و عرضمو جمع کنم، از این قسمت دیگه بگذاریم تا انشاءالله از فردا عرض شد حرفایی که در ارتباط با روزهای بعد تناسب بیشتری دارد صحبتشو بکنیم، این است که اون وقت بخواهیم تو تمام کارها موفق باشیم، به این تتمه آیهی که خوندم دقت کنیم که قرآن می فرماید لیبلوکم ایکم احسن عملا. همه اون چی که در زندگی هست آزمایشه، تا خدا بی آزمایدتون که معلوم بشه کی بهتر عمل میکنه. نفرموده کی بیشتر عمل میکنه، کی بهتر عمل میکنه. این بهتری رو دقت کنین. بهتری در چیست؟ بهتری در اخلاصه. یعنی اگر چنون چه در کارهامون مراقب بودیم، ظاهر کار با ظاهر شرع تطبیق کند، باطن کار با اخلاص. یعنی این دوتا کلمه رو اگر رعایت کنیم موفقیم. ظاهر کارمون شرعی باشه، یعنی چیزی باشه که طبق نظر مرجع تقلیدمون اشکالی نداره. ظاهر کار، پیکر کار آراسته باشد به جواز شرعی، یعنی شرع بگوید این کار بی اشکاله، این ظاهرش. باطن کار با نیت اخلاص باشه، یعنی وارسی کنیم خودمون رو. این کاری که ظاهرش خوبه نماز خوندن، این کاری که ظاهرش خوبه انفاق کردن، این کاری که ظاهرش خوبه صله رحم رفتن، این کاری که ظاهرش خوبه کارهای خوب مختلف خیر را انجام دادن، این که ظاهرش خوبه باطنش هم همراه باشه با نیت پاک. اینجور نباشه این کار میکنم تا تعریفم کنن، این کار میکنم تا به اون هدف مادی برسم، این کاری میکنم تا این که در ارتباط با این کار دیگران بشنوند و نسبت به من چنین و چنان خیر خدا بپذیرد. به خاطر اطاعت او، به خاطر رضایت او اخلاص تو کار باشه. شما ببینید چقدر فرق میکنه. همین مجلس رفتارمون، هر کس فرقی نمیکنه، رفتن به یه مجلسی میبینید که چقدر نیت ها ممکنه مختلف باشه. یه کسی میگه بریم فلان مجلس، فلانی رو میخوام ببینم، خب به همون نیتی که فلانی رو میخوام ببینم، اگر دیدن اون مورد رضایت خداست خب خوبه، میخواد فلانی رو ببینه. اما دیدن اون مورد رضایت خدا نیست، خلافه. فلانجا بروم به خاطر اینکه یه محفل دینیست، محفل دینی رو تعظیم کرده باشم، تکریم کرده باشم، شاعر دینی تقویت شده باشه، اونجا بیان احکام میشه، بیان اخلاق و عقاید دین میشه، توسل به معصومین میشه، با این نیت میره، خب حسابش مشخصه. خیر به نیتهای نادرست و فاسد شرکت کنه اما مجلسه، اما تفاوت از زمین تا آسمان است. اینه که افراد زیرک تو نیتشون خیلی کار میکنن، اینه حواظشون جمع اینه که این کاری که میکنن برای چیه، نیتم چیه، نیت رو سعی میکنن که خدایی باشه. اون وقت نیت که خدایی بود، کار کم هم که باشه ارزشش بالاست. اما اگر چنانچه نیت خدایی نبود، کار هم هرچه صورتش عالی باشه اما باطنش خرابه. مثل این که مثلا یک اناری که ظاهرش سالمه داخلش پوسیده، فاسده، این ارزشی براش نیست. اخلاص در عمل بسیار بسیار مهم است که به عمل انسان ارزش میده. قل کلون یعمل علا شاکلته، علا شاکلته. همین نمازی که آدم میخونه دیگه، از پیکره نماز بهتر چی؟ الله اکبر، یاد خدا، بعد حمد و سوره، چقدر مهم، رکوع سجود چقدر مهم، اذکار نماز چقدر مهم. اما اگر همین نماز را برای خدا نخونه، برای اینکه دیگری تعریف کنه بخونه، همین نماز نه تنها بی ارزشه، پستش کرده. اما اگر چنانچه یک یا الله با اخلاص میگه، کمال ارزش رو داره. اینه که رو اخلاص، رو اخلاص. من معمولا تو این مسئله اخلاص این مثل رو میزنم تا مطلب دیگه خوب خوب واضح بشه که چجور اگر آدم اخلاص نداشت پوچ میشه. برای پوچیش میخوام بگم چجور پوچ میشه. نقل میشه یک کسی واسده بود دماز، ضمناً یک کسی هم قرار باهش داشت که بیاد ملاقاتش مثلا. اینا حالا واسده نماز، وقت اون ملاقات هم بوده حدودن، ایستاده نماز و در اتاقم باز، و یه وقت در اتاق یه تکانی خورد که باز شد. این فکر کرد که همون جناب اون شخصیتی که میخواسته بیاد دیدنش، اون همون آمده مثلا. داشت نماز میخون، یه مقدار نمازشو پررنگتر کرد، مد حرفا رو، قرائتشو، مخارجشو، یه مقدار حالت حال داشتن نمازو اینا پررنگتر شد. فکر کرد همون فلانی آمده. نمازی که تموم شد دید عجب گربه آمده تو اتاق، گربه در رو باز کرده آمده. یعنی همه این کارا رو بده گربه کرده. چطور خوب میفهمیم پوچ شد؟ عجب. ولی گربه این ولزالین رو چنین تر گفته، رکوع رو چنان تر رفته و و، چطور پوچ شد؟ یعنی راستی راستی میفهمیم. عجب، خودش آدم خجالت میکشه بره گربه ما این کارا رو کردیم، خجالت داره. حالا اگر خود اون شخصم می بود، باطنش همینه. یعنی اینجور پوچ میشه، پوچ میشه. اینه که همه چیز هیچی، خدا خدا، فقط برای او. اون وقت است که کمش هم ارزش داره. اون وقت است که بسیار بسیار کار وزن پیدا میکنه. خیلی حرفه. قرآن فرموده خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نفرموده اکثر عملا، احسن عملا، یعنی اخلاص، اخلاص. اون وقت اون حرف آخر اینه اخلاص. اما اگه کسی همین هم تو ذهنش باشه اخلاص ولی در ولایت ائمه علیهم السلام و اعتقاد به امامت معصومین تقصیر داشته باشه، یعنی فهمیده خدا گفته اینا، این گفت ولش کن، پشت گوش انداخت، اگر ولایت نداشت ولو اخلاص به این معنا هم که گفتم داشته، برای پول نبوده، برای هوس نبوده، برای تعریف نبوده، به نیت خودش، به خیال خودش برای خدا بوده، اما فهمیده که ولایت معصومین را خدا به پیغمبر ابلاغ کرده، پیامبرم به خلق ابلاغ کرده، اینو فهمیده گفته ول کن، اعتنا نکرده. اون مستضعف عیب نداره، یعنی کسی که نفهمیده اشکال نداره، کسی که متوجه نشده توی یک محیطی بوده که در اون محیط اصلا نشده بفهمه حق چیه باطل چیه، اون هیچ عیب نداره. اما اون کسی که فهمیده است و نادید گرفته، اون وقت هر چندم این اخلاصی که گفتم تو کار باشه ولی بی ارزشه. اون محور قبولی ولایت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. محور اصلی اینه. و حالا یک شاهد تو این قسمت دقت میکنید که بسیار بسیار عجیبه. یا وقتی حضرت سجاد علیه السلام داشتم با ابو حازم نامی میرفتم، شخصی بود به نام ابو حازم، یه 7-8 دقیقه دیگه، طبعا حرفم طول میکشه، کسی اگه کار داشته باشه، امروز روز تعطیلی نیست، یه وقتی دیرش نشه یا خسته شده باشه پاشه بره، که خب همیشه میگفتیم که هیچ اشکالی نداره، بلکه دوست داریم که کسی اذیت نشه. این چند دقیقه که این حدیثم تتمش عرض کرده باشم، یه وقتی حضرت سجاد علیه السلام با جناب ابو حازم نامی داشتن میرفتن، یه کسی برخورد کرد به حضرت سجاد علیه السلام، بعد از سلام علیک و این حرفا گفت تعرف الصلاه، بابا میدونید نماز چیه؟ حالا این به حضرت سجاد امام چهارم میگه که میدونید نماز چیه. ابو حازم گفت من عصبانی شدم. این به حضرت سجاد میگه میدونید نماز چیه؟ پریدم بزنمش، فهمن تو علی، کدکش بزنم. آقا امام سجادن میگه میدونید نماز چیه؟ حضرت فرمودن محلن یا ابا حازم. ابو حازم آرومتر، آهستهتر، حالا به من گفته میدونید نماز چیه، دعوا نداره که، میخوای بزنیدش. آدمای فهمیده مهربونن، آدمای فهمیده حلم دارن. مهلن یا ابا حازم ان العلماء هم الحلماء الرحماء. هرچه آدم فهمیده تر باشه باید حلمش بیشتر باشه، مهربونیش بیشتر باشه، چرا اینجور تون میشی؟ حال این به من گفت نماز میدونی چیه، ما کدکی بزنی؟ خود حضرت برگشتن به این شخصی که گفت نماز میدونید چیه، فرمودن نعم اعرف الصلاه، بله نمازو بلدم. چی میگی؟ سوالی داری؟ گفت بله. الا ان قال، تا این که این سوال کرد، گفت به چی آدم وارد نماز میشه، نماز افتتاح میشه؟ فرمودن به تکبیر، وقتی گفت الله اکبر نماز شروع شد. گفت به چی تو نماز محرم میشه، مثل برنامه حج که وقتی کسی محرم میشه باید برنامه شروع کنه، تو نماز به چی محرم میشه؟ فرمودن با همون الله اکبر. گفت الله اکبر دیگه برنامه رو باید انجام بده. گفت آقا چه چیز تو نماز برهان نمازه، یعنی قسمت درخشنده نمازه؟ حضرت فرمودن القرائه، سوره هم، سوره توحید، اینا کلام خداست، قرآن است و به صورت معجزه هم هست، درخشنده نماز اینه. گفت آقا بفرمایید که ما جوهرها، اون جوهره نماز چیه؟ فرمودن تسبیح، یعنی این که انسان تسبیح میکنه خدا را، میگه خدا منزه از هر عیب، از هر نقص، این جوهره نمازه. عرض کرد که بفرمایید که به چه چیز از نماز بیرون میاد؟ حضرت فرمودن ات تسلیم، سلام که داد از نماز میاد بیرون. گفت به چه چیز مهل میشه از این احرام نماز بیرون میاد؟ فرمودن تسلیم سلام که داد از نماز میاد بیرون. گفت چه چیز شعار نماز است؟ شعار اون لباس زیر رو میگن که به بدن چسبیده، یعنی اون چسبیدهی به نماز چیه؟ فرمودن که اون تعقیبه، که آدم بعد از نماز تعقیبی بخونه. گفت ما سبب و قبولها، چه چیز سبب قبولی نمازه؟ فرمودن صلوات بر محمد، آل محمد. جمله آخر که محل شاهد منه، برای این گفتم حدیث رو، اینه. گفت ما سبب و کمالها، فرمودن صلوات، ما سبب و قبولها، سبب قبولی نماز چیست؟ فرمودن ولایتنا اهل البیت والبراء من اعدائنا. سبب قبولی اعتقاد به ولایت کامله تامه خاندان رسالت از امیر مؤمنان تا خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام. همراه با بیزاری از دشمنان ما، ول براءه من اعدائنا، این سبب قبولی کار آیه. اینه که انشالله هرچه بیشتر در این جهت هم توجه داشته باشیم، تا اینکه این اعمالمون، حرکاتمون، سکناتمون، اینا همش ثمر ببخشد، نتیجه بده. خدایا هممون را بر انجام اعمال صالحی که اون وقت مردنمون که دیگه از هیچ کس کاری بر نمیاد، برزخمون، عوالم بعدمون، در نجات باشیم. خدایا چنین توفیق به اعمال صالحی را به همه من هرچه بهتر کرامت بفرمون. آری این هاست، این عمل صالحه که اونجا میتونه نقش داشته باشه. دیگه همه میدونیم یه وقتی میشه که از هیچ کس کاری بر نمیاد، همه امکانات پزشکی دست آدمه، اما دیگه پزشکان میگن کار از کار گذشته، دیگه نمیشه. پدر نمیتونه کاری بکنه، فرزند نمیتونه کاری بکنه، دوستها نمیتونه کاری بکنن. یه همچه وضعیتی برای هر کسی پیش میاد معلوم. اون وقت اونجا چی میتونه کار صورت بده؟ عمل صالح، عمل صالح. اون وقت تو عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت، تو اون گرفتاری ها، تو اون ابتلاعات، اون چه که کار صورت میده عمل صالح. اون وقت اعتقادات درست، اعمال نیک، سعی کنیم تو اعمال صالح هم از این که هر کدوممون تو حد خودمون مشکل گشا باشیم غفلت نکنیم. حالا هر که تو کار خودش، کار سطحی داریم، مشکل یه نفره میتونیم حل کنیم، مشکل گشا باشیم که این خیلی اون طرف نقش داره، در حد خودمون اونقدر نقش دارد که روز قیامت که میشه یک کسی میبینه که یک موجود لطیف پیدا شد، این همه جا راهنماییش میکنه، مثل یک کسی توی اداره کار داره گیجه نمیدونه کجا مراجعه کنه، یک کسی پیدا میشه آه چه کار داری؟ کارم اینه، میگه بیا، میبرش این اتاق اون اتاق، کاراش ردیف میکنه، جور میکنه، جاد خوشحال میشه، خدا خیرش بوده این چی بود آمد همه کارا ما ردیف کرد. روز قیامت که میشه بعضی میبینن یک موجود لطیف پیدا شد درست به کاراش میرسه تا واردش میکنه دو بهش همه کارا ردیف بود. تو کی بودی؟ میگوید من اون مشکل گشایی تو بودم، گره از کار یک مسلمانی وا کردی، یک ناراحتی از یک مسلمانی برطرف کردی، یک مسلمان مؤمنی را دلشو شاد کردی، خوشحالش کردی، مشکلشو حل کردی. خدا مرا آفرید تا اینجا مشکلات تو را حل کنم. این یکی که خیلی مهمه بین همه کارا. و دیگر زیارت الحسین علیه السلام، این دو تاست که خیلی مهمه. میگه الحمدلله فیض آماده شد. مرحوم صاحب جواهر اونه که یک دور فقه نوشته که اصلا شبه اعجازه، قوغاست تحقیقاتش و اوضاع احوال و تمام مراجع فعلی به اون کتاب احتیاج دارن، چیز مهمیست. صاحب جواهر معروف یک کتاب نوشته کذا. اون وقت ایشان که خیلی شخصیت مهمیست و دوست میداش اعلام میکرد که یه اشعاری یک کسی گفته، مرحوم عذری در مدح ائمه، میگفته که دوست داشتم این اشعار مال من باشه، این کتاب مال اون عذری باشه، اینقدر باز به ولایت اهمیت میده. ایشان خواب دیده بود، ایشان اواخر عمرش درس که میداد قبل از درس یه روزه میگفت بخونن، طلاب نشستن یه روزه بخونن بعد درس رو شروع میکرد. یکی از طلاب پرسید که یعنی این آقای که اینقدر جدی تو درس رو بحثه که یه دور فقه نوشته با اون عظمت، این باید خیلی اهل تلاش باشه، این چطور شده وقت به روزه خوندن یه مقدار میگذرونه؟ من برای طلاب نشستن روزه بخورن بعد درس. یک کسی پرسیدشان، گفت بله احادیث روایات مداره که یکی دوتا دهتا ستا نیست فراون، اما یه خواب منو تکون داد، خواب دیدم استادمه. گفتم استاد اونجا چی چیز خیلی مهمه؟ گفت خب اون اعتقادات صحیح، اعمال و خوب که جای خودش محفوظه، دو چیز خیلی کار صورت میده، یکی گره گشایی، از سعی فی قضاء حوائج ناس، آدم سعی کنه که کار مردم رو بندازه، یکی. دیگر به من گفت زیارت الحسین علیه السلام. من از اون وقت بیشتر سعی کردم هر کاری که از من برمیاد کوتاهی نکنم، هر کی مراجعه میکنه کوتاهی نکنم، یک. گفتم این فیض زیارت رو خصوصیش نکنم، بگم یک کسی قبل از درس روزه بخونه تا این که همه به این فیض برسن، زیارت الحسین علیه السلام. اینه که خیلی خوشنود باشید به توفیقاتی که تو ماه محرم و سفر شما عزیزان معمولا هر جا هستید، چه مجاورینی که من اینجا میشناسم، چه زائرینی که هستید قاعدتا تو شهر خودتون، همینجا دوران سال خدا رو شکر میکنیم که با ذکر حسین علیه السلام آمیخته شدیم. آری آمیخته شدیم، با یاد این بزرگواران عجین شدیم، خدا رو شاکریم. حالا دیگه من فیض آماده است، یه سلام عرض میکنم، انشاءالله به فیض توسل میرسید و دلها رو میفرستیم کنار قبر حضرتش. گرد فردا باید مسئله عزاداریمون پیغمبر اکرم و حضرت مجتبی و حضرت رضا علیه السلام، اما همه جا همیشه گفتیم که هر وقت شد السلام علی الحسین جا داره، جا داره. تو روایات نگاه میکنه اول ما میشه زیارت الحسین علیه السلام، نیمه ما میشه زیارت الحسین علیه السلام، عیدی پیش میاد زیارت الحسین علیه السلام، عزای پیش میاد زیارت الحسین علیه السلام. آقای ما مشروم فرمودن هر وقت خواستی بر هر چه گریه کنی فبک علی الحسین. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح. آدم ما بقیت و بقی اللیل و النور و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهودهم عند الحسين.